در جنگل تاریک براه افتادند. جایی از پشت پرده خاکستر ماه نمایان بود. آنها می توانستند در نور ماه به سختی ترکی از درختان را تشخیص دهند. مثل مست ها تلو تلو خوران می رفتند. اگه پیدامون کنن ما رو می کشن. درسته بابا؟ ایس، حرف نزن. درسته بابا؟ آره، همینطوره، می کشن. نمی دانست به کدام طرف می روند. می ترسید راه رفته را دور بزنند و دوباره به امانت برسند. سعی می کرد به یاد بیاورد چطور می شود راه درست را از راه نادرست تشخیص داد. شاید هم هرچه در این باره می دانست افسانه ای بیش نبود. راه گم کردگان چگونه راه گم کرده بودند؟ شاید بستگی داشت به موقعیت جغرافیایی نیمکره، شاید هم به چپ دست بودن یا راست دست بودنشان بستگی داشت. سرانجام موفق شدند این گونه فکرها و این تصور را که در همه راه ها بیراهی هست که باید آن را هم در محاسبات در نظر آورد از ذهنش بتاراند. عقلش داشت از کار می افتاد. ارواحی که هزاران سال بود از آنان خبری نبود اکنون به آرامی از خواب بر می خواستند. سعی کن بیراه ها را هم در محاسباتت در نظر بگیری. پسرک تلو تلو خوران، سکندری خوران التماس می کرد که بغلش کند. وقتی بغلش کرد همون دم روی شانش خوابش برد. می دانست که نمی تواند پسرش را مسافت زیادی حمل کند. در جنگل تاریک روی برگ ها از خواب بیدار شد. به شدت می لرزید. نشست و کورمال پسرش را جست. دستش را گذاشت روی استخوان دنده پسرش. گرما و جنبش. تپش قلب. وقتی دوباره از خواب بیدار شد، هوا انقدر روشن بود که بشود جایی را دید. پتو را کنار زد. بلند شد اما نزدیک بود زمین بخورد. سرش گیج می رفت و در همان حال تلاش می کرد در جنگل خاکستری پیرامونش چیزی را تشخیص دهد. چقدر از راه را طی کرده بودند. از یک بلندی بالا رفت. چندک زد و آغاز روز را تماشا کرد. طلوع کوتاه خورشید، جهان بی‌نور و سرد. در دور دست چیزی شبیه جنگل کاج، برهنه و سیاه، جهانی بیرنگ از جنس زخم ناسور و بخیه. پیش پسرش برگشت و او را در بستر نشاند. از خستگی سرش روی گردنش سنگینی می کرد. گفت، باید را بیفتیم، باید بریم. پسرش را بغل گرفته بود. قدمهایش را می شمرد. به 50 که می رسید می استاد تا نفسی تازه کند. به کاج ها که رسیدند زانو زد و پسرش را گذاشت روی زمین ماسه‌ای پوشیده از برگ های سوزنی. پتوها را رویش کشید. در بالینش نشست و به او نگاه کرد. پسرش شبیه یکی از اسیران اردوگاه مرگ شده بود. گرسنگی کشیده، خسته، بیمار از ترس. روی صورتش خم شد و او را بوسید. برخاست. رفت تا جنگل و دوری زد تا مطمئن شود جاشان امن است. در آن سوی دیگر در قسمت جنوبی طرحی از یک خانه یا یک کاهدانی دید. آن طرف درختان پیچ یک جاده. راهی دراز با علفهای مرده. پیچک های مرده در امتداد یک دیوار آجری. یک صندوق پست در امتداد جاده، یک پرچین و پشت پرچین درختان مرده، سرد و ساکت، فرو رفته در مهی برنگ خاکستری سیاه. برگشت و کنار پسرش نشست. از روی درماندگی بی احتیاطی کرده بود. می دانست که نمی بایست یک بار دیگر بی گدار به آب بزند. تحت هیچ شرایطی. ممکن بود پسرش تا چند ساعت دیگر از خواب بیدار نشود. اگر بیدار می شد، حتما از وحشت زهر ترک می شد. یک بار چنین حالتی برایش پیش آمده بود. پیش خودش فکر کرد شاید بهتر باشد بیدارش کند. اما می دانست اگر بیدارش می کرد، هیچ چیز را به یاد نمی آورد. به او آموخته بود مثل بزغاله‌ای در جنگل به همون حال دراز بکشد. چقدر طول می کشید؟ سرانجام هفت‌تیر را از میان کمربندش درآورد، گذاشتش زیر پتو کنار پسرش، برخاست و راه افتاد. برای اینکه بتواند به گوش بیستد و منطقه را زیر نظر بگیرد، از تپه‌ای که در مجاورت کاهدانی قرار داشت به عمارت نزدیک شد. راهی که به عمارت می رسید از میان باغ سیبی می گذشت. تنه های گره‌دار سیاه شده و علف های مرده‌ای که تا زانو می رسیدند. در قاب در کاهدانی به گوش ایستاد. نور بریده بریده کمرنگ. از کنار جعبه های غبار گرفته گذشت. وسط انبار کاه به گوش ایستاد. اما صدایی نمی آمد. می خواست از نردبان بالا برود که خود را به یونجدانی برساند. اما آنقدر ناتوان بود که مطمئن نبود بتواند از نردبان بالا برود. تا انتهای یونجدانی رفت و از پنجره بلند زیر سقف به طبیعت نگاهی انداخت. قطعات زمین‌های زراعی مرده به رنگ خاکستری، پرچین، جاده. روی زمین توپ‌های یونجه قرار داشت. چندک زد و مشتش را پر از یونجه کرد و جوید. سفت، خشک و غبارآلود بود. هرچه بود می‌بایست ارزش غذایی اندکی داشته باشد. برخاست. دوتا از توپهای یونجه را روی زمین قلتاند و پرتشان کرد توی کاهدانی. دو صدای بم پیاپی آمیخته با غبار. به طرف پنجره زیر سقف رفت و تا آنجا که می شد از سکنج کاهدانی به عمارت نگاهی انداخت. بعد از نردبان پایین آمد. علفهای بین عمارت و کاهدانی پا نخورده بود. به طرف ایوان رفت. توری پنجره‌ها داغان شده بود. یک سه چرخه. در آشپزخانه باز بود. از ایوان گذشت و در قاب در آشپزخانه ایستاد. کمدهای ارزان قیمت از جنس نوپان که نم کشیده بود. بعضی هاشان از دیوار کنده شده بودند. میزی با رویکش فرمیکا. در کمد آشپزخانه را باز کرد. در یکی از قفسه ها چیزی بود که لایه‌ای از قارچ رویش را پوشانده بود. در کمد را بست. همه جا پر از زباله بود. جارو را از گوشه‌ای برداشت و با دست جارو زباله ها را زیر و رو کرد. رفت روی میز و دست کشید بر کمدهای غبار گرفته. یک تله موش، یک بسته که چیزی در آن پیچیده شده بود. غبار را از روی بسته فوت کرد. پودری بود که اگر دراب حل می شد، از آن یک نوشیدنی با مزه انگور به دست می آمد. بسته را در جیب کاپشنش گذاشت. خانه را اتاق به اتاق گشت، اما چیز دندانگیری پیدا نکرد. در کشوی یک عسلی، یک قاشق. قاشق را هم در جیبش گذاشت. فکر کرد شاید در یک کمد چند دست لباس یا ملافه و پتو پیدا کند. اما اینطور نبود. از در بیرون رفت و رفت به طرف گاراژ. ابزارها را از نظر گذراند. یک وجینکن، یک بیل. روی میز کار در یک جعبه ابزار چند تا پیچ و مهره. یک تیغ موکت‌بری. آن را مقابل نور گرفت و به تیغه زنگ زده اش نگاه کرد و سر جایش گذاشت. بعد دوباره برش داشت. از توی یک قوطی خالی قهوه یک پیچ گوشتی برداشت و پیچ دسته تیغ موکت بری را باز کرد. توی دسته تیغ موکت بری 4 تا تیغ نو بود. تیغ کهنه را درآورد. روی میز کار گذاشتش و یکی از تیغ‌های نو را توی تیغ موکت‌بری کار گذاشت و پیچ دست را بست. تیغ موکت‌بری را پایین کشید و گذاشت توی جیبش. پیچ گوشتی را هم برداشت و آن را هم گذاشت توی جیبش. برگشت به طرف کاهدانی. میخواست مقداری از دانه های یونجه را توی دستمالی که همراهش بود بپیچد و با خود ببرد. اما به کاهدانی که رسید ایستاد و به صدای باد گوش داد. از جایی در سقف صدای جیر جیر حلبی می آمد. کاهدانی هنوز بوی گاو می داد. به گاو که فکر کرد به یاد آورد که نسل گاوها منقرض شده است. آیا واقعا حقیقت دارد؟ شاید در جایی در جهان هنوز چند گاو باشد که آنها را پروار بستند و بهشان می رسند. یعنی چون این چیزی امکان داشت؟ خوراکشان چی بود؟ برای چی آنها را پروار بسته بودند؟ مقابل در کاهدانی، باد علفهای مرده و خشکیده را تکان می داد. رفت بیرون و از فراز زمین‌های زراعی به جنگل کاج نگاه کرد. به آنجا که پسرش خوابیده بود. داشت در باغ سیب می رفت که دوباره ایستاد. پاش روی چیزی رفته بود. یک قدم به عقب برگشت. زانو زد و با دستهایش علفها را کنار زد. یک سیب بود. سیب را از روی زمین برداشت و جلوی نور گرفت. سفت، قهوه‌ای و خشکیده. سیب را با دستمال پاک کرد و گاز زد. آب نداشت و هیچ مزه‌ای نمی‌داد. اما به هر حال سیب بود. سیب را تا آخر خورد. دانه‌هایش را هم حتی خورد. دم سیب را به سر انگشت اشاره گرفت و روی زمین انداخت. با احتیاط در علفزار می‌رفت. هنوز همان پاپوشی را که از پارچه و پلاستیک ساخته بود به پا داشت. نشست. پاپوش را از پایش باز کرد. توی جیبش گذاشت و پای برهنه در ردیف درختان به راه افتاد. به انتهای باغ سیب که رسید، 4 تا سیب دیگر هم پیدا کرد. سیبها را توی جیبش گذاشت و راه رفته را برگشت. در امتداد درختان سیب ردیف به ردیف رفت، چنان که جای پایش در میان علفها به یک پازل میمانست. سیبهایی که از روی زمین جمع کرده بود انقدر زیاد بودند که نمیتوانست با خود حمل کند. علفهای پیرامون درختان را بررسی کرد. جیبهایش را از سیب پر کرد. مقداری هم توی کلاه کاپشنش ریخت. یک بغل سیب هم توی گودی بین بازوها و سینه‌اش ریخت. به کاهدانی که رسید بارش را مقابل در خالی کرد. نشست و از نو پاپوش‌ها را به پاهای بی‌حسش بست. در انبار آشپزخانه چشمش افتاده بود به یک سبد حصیری که پر بود از ظرف‌های شیشه‌ای. سبد را روی زمین گذاشت. یکی از شیشه‌های مربا را بیرون آورد. تکان تکانش داد. غبار و کثافت را به ضرب دست از آن زدود. بعد به فکر فرو رفت. چه دیده بود؟ یک لوله فاضلاب. یک چارچوب چوبی برای گیاهان که از دیوار بالا می کشند. مسیر مارپیچ تیره و تاریک درخت تاک که از چارچوبش مثل منحنی سود و زیان یک شرکت بازرگانی بالا کشیده بود. برخاست. از آشپزخانه به باغ برگشت و عمارت را از نظر گذراند. در شیشه پنجره ها بازتاب آن روز خاکستری بی نام و نشان. لوله فاضلاب از بر ایوان رد می شد. سبد هنوز در دستش بود. سبد را روی علف ها گذاشت و از پله های ایوان بالا رفت. لوله فاضلاب در امتداد ایوان به یک مخزن سیمانی می پیوست. زباله ها و چند تکه از توری پنجره ها را از روی در مخزن کنار زد. جارو را از آشپزخانه درآورد. در مخزن را جارو زد. جارو را گذاشت گوشه‌ای و در مخزن را باز کرد. درون مخزن سبدی قرار داشت، پر از مخلوطی از لجن مرطوب خاکستری رنگ سقف خانه و شاخ و برگ درخت ها. سبد را بیرون آورد و روی زمین گذاشت. زیر آن شن سفید رنگی بود. شنها را با دست کنار زد. ظرفی که زیر شنها بود پر بود از زغال شاخه های سوزانده شده. عکس برگردانی از خود درخت ها. سبد را که سر جایش گذاشت، چشمش افتاد به یک لوله مسی که توی زمین فرو رفته بود. جارو را برداشت و خاکسترها را کنار زد. در شیارها جای اره پیدا بود. شیارها را با جارو تمیز کرد. زانو زد. انگشتش را توی حلقه فرو برد و حلقه را که کشید، دریچه باز شد. دریچه را که کاملا باز کرد، چشمش به مخزنی پر از آب افتاد. آب چنان گوارا بود که حتی می توانست بوی تازگیش را بشنود. روی شکم دراز کشید و به پایین خزید. دستش به سختی به آب می رسید. قدری جلوتر خزید. مشتش را پر از آب کرد. آب را مزه مزه کرد و سرانجام شروع به نوشیدن کرد. مدت زیادی به همان حال ماند. مشتش را پر از آب می کرد و می نوشید. به یاد نداشت که در زندگی خاطره دلپذیرتر از این لحظات را تجربه کرده باشد. از انبار آشپزخانه دو ظرف شیشه‌ای و یک قابلمه مسی کهنه آورد. قابلمه را تمیز کرد، در مخزن فرو برد و پر کرد از آب. با آب قابلمه ظرف‌های شیشه‌ای را شست. یکی از ظرف‌ها را در مخزن فرو برد. از آب پر کرد و در حالی که آب از آن فرو می چکید، ظرف را از مخزن بیرون آورد. آب زلال بود. آب را مقابل نور گرفت. رگه نازک نخمانندی که به حول محوری در نوسان بود. شیشه را به دهان برد و آب را نوشید. آرام نوشید و با این حال همه آب شیشه را تا ته نوشید. با شکم پر نشسته بود همانجا. می توانست بیشتر بنوشد، اما این کار را نکرد. با تهمانده آب قابلمه ظرف شیشه دیگر را هم شست. هر دو ظرف را پر از آب کرد. دریچه ای را که روی مخزن بود بست. برخاست و با جیب‌های پر از سیب، در حالی که ظرف‌های آب را در دست داشت، از فراز زمین‌های زراعی به طرف جنگل کاج براه افتاد. گشت و گذارش بیشتر از آنچه که فکر می‌کرد طول کشیده بود. برای همین سعی می‌کرد تندتر راه برود. در اثر این تقلا شکمش که پر از آب بود به قار و قور افتاده بود. ایستاد تا نفسی تازه کند. بعد دوباره براه افتاد. وقتی به جنگل رسید، پسرش چنان به خواب رفته بود که انگار در این مدت هیچ از جایش تکان نخورده بود. کنار پسرش زانو زد. ظرف‌های آب را بر زمین پوشیده از برگ‌های سوزنی کاج گذاشت. هفتیر را پر کمرش زد. بعد در بالین پسرش نشست و به او نگاه کرد. آنها خودشان را لای پتو پیچیده بودند و بعد از ظهر آن روز را به خوردن سیب و نوشیدن آب گوارا گذراندند. بسته پودر نوشیدنی را از جیبش بیرون آورد. بازش کرد. مقداری از آن را در ظرف شیشه ای ریخت. همش زد و ظرف را به دست پسرش داد. پسرش گفت: بابا جون، چه کار خوبی کردی؟ در حالی که پسرش نگهبانی می داد، یک چشم خوابید. غروب که شد، کفش‌هاشان را از گاری بیرون آوردند. پوشیدند و به طرف خانه روستایی رفتند که باقی مانده سیب‌ها را با خود بیاورند. سه ظرف شیشه‌ای را هم پر از آب کردند و پیچهای دری را که در جعبه‌ای در انبار آشپزخانه پیدا کرده بودند باز کردند. بعد او همه این چیزها را لای یکی از پتوها پیچید. پتو را توی کوله‌اش گذاشت. آن پتوی دیگر را پشت کوله بست و کوله پشتی را روی دوشش انداخت. در قاب در که ایستاده بودند دیدند که چگونه در غرب نور جای خود را به تاریکی می دهد. بعد به طرف جاده به راه افتادند. پسرک گوشه کاپشن پدرش را گرفته بود. سعی می کرد از سنگ فرش های زیر پایش راه را از بیراه تشخیص دهد. از دور صدای رعد می آمد. بعد از مدتی در مقابلشان آذرخشی تیره در پهنه آسمان ظاهر شد. چادر پلاستیکی را از کوله پشتی درآورد. اما حالا چادر پلاستیکی کوتاه‌تر از آن بود که هر دو زیر آن جاشان بشود. دوشادوش هم سکندری خوران به راهشان ادامه می‌دادند. جایی در دسترس نبود که بتوانند به آنجا پناه بیاورند. کلاه کاپشنشان را روی سر کشیده بودند. اما کاپشنها از باران خیس و سنگین شده بودند. در جاده میان راه ایستاد و تلاش کرد چادر پلاستیکی را روی سرشان بکشد. پسرش به شدت می لرزید.
تو که داری یخ می زنی؟ سردته ها؟
آره.
اگه وایسیم حسابی سردمون میشه.
من همین الانم حسابی سردمه.
دوست داری چی کار کنیم؟
میتونیم جایی اتراق کنیم؟
خیلی خوب باشه.